ساعت 18 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز. نوشین سیدحسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. حسن روحانی حمله آمریکا به پایگاه هوایی سوریه را ظالمانه و تجاوزگرانه توصیف کرد. پلیس سوئد اعلام کرد که یکی از دو مظنون بازداشت شده در رابطه با حمله استکهلم احتمالاً مجرم است. با افزایش میزان ریزگردها در هوای استان ایلام به تعطیلی مدارس در برخی از شهرها منجر شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران حمله آمریکا به پایگاه هوایی سوریه را حمله ای ظالمانه و تجاوزگرانه خواند و آن را به شدت محکوم کرد. آمریکا از حمله خود به پایگاه هوایی سوریه دفاع کرده و گفته که این اقدام را در واکنش به حمله شیمیایی ارتش سوریه در استان ادلب انجام داده است. اما آقای روحانی روز شنبه در سخنانی آمریکا را حامی تروریست‌ها نامید و گفت آمریکایی‌ها که خود را رهبر، پلیس و قاضی دنیا می‌دانند، خود درباره مقصر و منشأ حمله شیمیایی قضاوت کردند و با حمله به یک پایگاه هوایی در سوریه تعدادی از مردم بی‌گناه را کشتند. حسن روحانی همچنین خواستار تشکیل یک هیئت بین المللی حقیقت‌یاب در سازمان ملل برای انجام تحقیقاتی مستقل درباره جزئیات این حمله شیمیایی شد. پلیس سوئد اعلام کرد که یکی از دو مظنون بازداشت شده در رابطه با حمله در استکهلم احتمالاً راننده کامیونی بوده که به عابران پیاده حمله کرد. هویت این فرد مظنون اعلام نشده است. روز جمعه یک کامیون به عابران پیاده در استکهلم پایتخت سوئد حمله کرد که در جریان آن دست کم 4 تن کشته و 15 تن دیگر زخمی شدند. استفان لوفین نخست وزیر سوئد این حمله را تروریستی توصیف کرد و از تشدید تدابیر امنیتی در مرزهای این کشور خبر داد. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. در ماه‌های گذشته حملات مشابهی با استفاده از کامیون در شهرهای نیس، برلین و لندن نیز رخ داد که شماری کشته بر جای گذاشت و گروه حکومت اسلامی مسئولیت آنها را بر عهده گرفت. افزایش میزان ریزگردها در استان ایلام به تعطیلی مدارس در شهرهای مریوان و ایوان منجر شد. علی طاهر سارایی، معاون پایش و نظارت محیط زیست ایلام، اعلام کرد که وضعیت هوای دو شهر مریوان و ایوان در سطح هشدار قرار دارد. همزمان، اداره هواشناسی استان کردستان نیز از افزایش میزان ریزگردها و ناسالم بودن هوای این استان خبر داده است. طی سالهای اخیر، افزایش میزان ریزگردها در استانهای غربی و جنوبی ایران، علاوه بر ایجاد مشکلات تنفسی برای شهروندان، بارها باعث تعطیلی مدارس و قطعی آب و برق در برخی از شهرها شده است. ملاله یوسفزای برنده جایزه نوبل صلح سال 2014 میلادی به عنوان سفیر صلح سازمان ملل منصوب شد. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد روز شنبه با اعلام این خبر او را جوانترین سفیر صلح سازمان ملل نامید و گفت ملاله حتی در زمان مواجهه با خطر به تعهد خود برای دفاع از حقوق زنان پایبند بوده و قطعاً میتواند به برقراری صلح در جهان کمک کند. ملاله یوسفزای که 19 سال دارد، در سال 2012 میلادی یعنی حدود 5 سال قبل به دلیل فعالیت برای آموزش دختران از سوی گروه طالبان در پاکستان هدف گلوله قرار گرفت. بعد از آن حادثه او به دلیل تلاش‌هایش در رابطه با حقوق زنان و برخورداری دختران از حق تحصیل به شهرت رسید. او قرار است مسئولیت‌های خود را به عنوان سفیر صلح سازمان ملل از روز دوشنبه آغاز کند. و پس از دیدار رؤسای جمهوری آمریکا و چین، دونالد ترامپ گفت که در گفتگو با شی جین پینگ پیشرفت چشمگیری حاصل شد و انتظار دارد برخی مشکلات باقی مانده نیز حل و فصل شود. به گزارش رویترز، رئیس جمهوری آمریکا دیروز در جمع خبرنگاران توضیح بیشتری درباره محتوای مذاکراتش با همتای چینی خود ارائه نکرد. در همین حال رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا روز جمعه پس از دیدار دونالد ترامپ و شی جین پینگ گفت که آمریکا و چین توافق کردند تا همکاری خود درباره کره شمالی را افزایش دهند. همونطور که در خبرها هم شنیدید، به دنبال واکنش کشورهای مختلف نسبت به حمله موشکی آمریکا به پایگاه هوایی شایرات در سوریه، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم این اقدام آمریکا را تجاوزگرانه و ظالمانه خواند. ساعتی بیشتر در گفتگو علی صدرزاده، تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان، ابتدا از او پرسیدم که حمله آمریکا به این پایگاه هوایی چه توجیهی دارد؟
بشار اسد علی‌رغم قطعنامه سازمان ملل که ممنوع کرده بود استفاده از سلاح شیمیایی، علیه این قطعنامه، قطعنامه‌ای که از سال 2014 هست، علیه این قطعنامه اقدام کرده. ولی در حقیقت خیلی هستن از اقدانان بین‌المللی که این عمل آقای ترامپ رو مخالف حقوق بین‌المللی میدونن. ادعی هم سعی میکنن که با استناد به این قطعنامه اون زمان توجیه بکنن، ولی در حقیقت مسئله سیاسی هست. این عمل هم عمل منحصر به فردی بخواهد بود، عملی تقریبا سمبولیک.
آقای صدرزاده، این واکنش آمریکا تا چه حد میتونه بر عملکرد دولت بشار اسد تاثیر داشته باشه و از حملات احتمالی شیمیایی در آینده جلوگیری کنه؟
ممکنه که در بکاربرد سلاح شیمیایی تاثیر داشته باشه اگر اسد دنبال این حمله شیمیایی بوده. ما هنوز 100% نمیدونیم، ولی اگر اسد تا به حال حمله شیمیایی به کار برده، از این به بعد نخواهد کرد، به خاطر که میدونه که عکس العمل بین‌المللی زیاد خواهد شد. ولی حملات به اصطلاح معمولی نظامی با هواپیما و با ابزار جنگی دیگر رو ادامه خواهد داد. دیروز هم در عکس العمل هم بشار اسد، هم وزیر دفاع سوریه و هم افراد دیگری و هم آقای المعلم اعلام کردند که این حمله آمریکا تأثیری در فعالیت‌های نظامی ما علیه اون چیزی که اونها میگن تروریست‌ها نخواهد داشت.
آقای روحانی امروز در صحبت‌هاشون خواستار تشکیل یک کمیته حقیقت‌یاب بین‌المللی هم شدند. فکر می‌کنید که تا چه حد این تقاضا عملی بشه؟
این تقاضا به یک دلیل بسیار بسیار جالب هست. اینکه حالا عملی بشه یا نه بحثی است دیگه، و اونی که آقای روحانی صراحتاً از موضع رسمی روسیه و موضع رسمی اسد فاصله گرفته، چون همونطور که می‌دونید هم روسیه و هم اسد تا به حال معتقد بودند که نیروهای اسد نبودند، مخالفین بودند. ولی اینکه امروز آقای روحانی مدعی است که یک کمیته حقیقت‌یاب بره اونجا، در حقیقت اعلام میکنه که ما نمیدونیم کی این کار رو انجام داده. شبیه موضع اکثر کشورهای اروپایی است، از این نظر بسیار جالبه. ولی اینکه عواقب عملی داشته باشه در موردش شک و تردید وجود داره، چون فکر نمیکنم که آقای اسد حاضر باشه اجازه بده یک کمیته بی‌طرف حقیقت‌یاب بین‌المللی اونجا بده.
سوال آخر اینکه آقای صدرزاده، با توجه به اینکه روسیه از متحدان دولت سوریه و آقای بشار اسد محسوب میشه، این حمله آمریکا به پایگاه هوایی در سوریه تا چه اندازه میتونه روابط بین دو تا ابرقدرت رو تحت تاثیر قرار بده؟
فکر میکنم تحت تاثیر قرار نخواهد داد، چون آمریکایی‌ها 4 ساعت قبل از این حمله به روسیه‌ها اخطار داده بودند که مواظب باشن سربازاشون از اون منطقه ببرن بیرون، چون به هیچ وجه نمی‌خواستن که روس‌ها مورد به اصطلاح ضرر قرار بگیرن، تلفات داشته باشن. روس‌ها مطلع بودن از این کار آمریکا، و چهارشنبه آینده آقای تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا به مسکو میره و در این مورد صحبت میکنه. این عمل آقای ترامپ هم توازنی در قوای موجود در سوریه به وجود نخواهد آورد، و از این نظر روسیه هم فهمیده است که این کار سمبولیک هست. فکر میکنم که زیاد تاثیر بذاره، اگرچه آقای پوتین اعلام کرده که اون هماهنگی که در آسمان هوایی سوریه با آمریکایی داشته اون رو تعلیق خواهد کرد، ولی اون هم سمبولیک هست، برای اینکه هر دو میدونن که به هم نیاز دارن و برخورد به هم دیگه میتواند در سطح بین‌المللی بسیار بسیار عواقب بدی داشته باشه، و خودشون به این عواقب مطلع هستن. اینه که فکر میکنم که در رابطه بین آمریکا و روسیه اختلاف عجیبی یا تغییر عجیبی به وجود بیاره.
توضیحات علی صدرزاده، تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان رو میشنیدید.
کانال رسمی رادیو فردا رو در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
کامران قادری از جمله شهروندان دو تابعیتی است که در ماه‌های اخیر در ایران به تحمل زندان محکوم شده. این شهروند ایرانی اتریشی که در حوزه فروش و پشتیبانی پروژه‌های آتی یعنی آیتی فناوری اطلاعات فعالیت میکرده 15 ماه پیش در پی سفر به ایران بازداشت شد. آقای قادری که 53 سال است آنطور که در مهر ماه 95 اعلام شد در پرونده‌ای با سایر افراد دو تابعیتی زندانی و به تحمل 10 سال زندان محکوم شده. به گفته همسر آقای قادری او یکی از حدود 200 نفر از فعالان اقتصادی بود که در سفر رئیس جمهوری پیشین اتریش به تهران رفته. هاریکا قادری همسر کامران قادری در گفتگو با هانا کاویانی از رادیو فردا میگوید وضعیت جسمانی همسرش در زندان نامناسب است.
That's a lawyer. They went to Divan Ali Keshvat.
آنچه که من میدونم اینه که وکیل به دیوان عالی کشور مراجعه کرده و منتظر پاسخ اونهاست. اما همچنان میدونم که وضعیت جسمیش اصلا مناسب نیست. او درد زیادی در پاهاش داره و میگه که نمیتونه درست را بره، نه بشینه و نه بلند شه. در نتیجه برای هر حرکت درد داره.
آیا دکتر او رو معاینه کرده؟
بله، چند هفته پیش MRI انجام دادن و دیدن که او یک تومور در پای چپش داره و مشکل دیسک هم داره. دکتر میگه برای دیسک باید عمل بشه. من نتایج MRI کامران از گذشته رو در اتریش هم داشتم و برای برادرش در ایران فرستادم تا دکتر مقایسه بکنه. دکتر گفته که تومورش مشکل ساز نیست و دردهاش مربوط به دیسک و باید عمل بشه.
آیا بیرون از زندان هم سرتون مورد معاینه قرار گرفته؟
بله، برای چند ساعت برای معاینه اون رو به بیمارستان بردن و فوری دوباره به زندان برش گردوندن.
آیا مقام ها با عمل همسرتون بیرون از زندان موافقت کردن؟
من هنوز نمیدونم. کامران با عمل موافقت نکرده. میگه که هنوز در بند 209 زندانه و میخواد به بند عمومی منتقل بشه که بعد عمل بشه. من اینجا از دکتر پرسیدم. اونا میگن که بعد از چنین عملی حدوداً 2 ماه دوران نقاهت طول میکشه. برای همین هم نگرانم که اگه عمل بشه و 2-3 روز بعد به زندان برگردونده بشه خیلی بد خواهد بود.
آیا شما با همسرتون تلفنی صحبت میکنی؟
نه، اون فقط میتونه با مادرش در ایران تماس بگیره. تا امروز تنها ما 2 بار تلفنی صحبت کردیم. در این 15 ماهی که او زندانی بوده 1 بار در ماه دوم و 1 بارم در ماه هفتم با هم حرف زدیم. بار اول 6 دقیقه، بار دوم هم تنها 3 دقیقه فرصت حرف زدن داشتیم.
خانم قادری، شما گفتید پرونده به دیوان عالی کشور رفته. آیا شما و وکیل آقای قادری امیدی دارید که تغییری در حکم 10 سال زندان ایجاد بشه؟
وکیلش نمیدونه، اما من امیدوارم که تغییری ایجاد بشه. دلیلش هم اینه که اونچه اونها در دادگاه علیه کامران داشتن اعترافیه که بعد از 3 ماه شکنجه امضا کرده و ما امیدواریم در بررسی این پرونده اونها ببینن که هیچ مدرکی علیهش وجود نداره و فوراً آزاد بشه.
آیا میدونید او چه اعترافی کرده دقیقاً؟
اعتراف کرده که برای اتریش و آمریکا کار میکرده.
همسر شما تابعیت دوگانه ایران و اتریش رو داره. مقام های اتریشی چی میگن درباره این پرونده؟
من با مقام های اتریش از 10 ماه پیش در ارتباط هستم. اونا همواره میگن که روی این پرونده کار میکنن، اما اینکه چی کار میکنن رو نمیدونم.
خانم قادری، شما 3 فرزند دارید. آیا اونها از وضعیت پدرشون اطلاع دارن؟
اونا خیلی نگرانن. کوچکترین فرزند ما 4 سال داره که بهش گفتم که پدرش برای کار رفته و دائم هم میپرسه که پدرش کی برمیگرده. 2 فرزند دیگه‌مون که 14 ساله و 11 ساله هستن رو هم هر 2 هفته 1 بار پیش روانشناس میبرم. اونها میدونن که پدرشون در زندانه و بسیار نگران هستن. من خودم رسما اعتصاب غذا نکردم، اما اصلا نمیتونم غذا بخورم. قبلا 60 کیلو بودم و الان 49 کیلو شدم. تمام مدت به این فکر میکنم که همسرم در اوین چه میکنه. به بیگناه بودنش فکر میکنم و تمام مدت هم نگرانم.
آیا به رفتن به ایران و دیدن همسرتون فکر میکنی؟
راستش نه، چون من 1 بار حدود 1 سال پیش رفتم و اونها از من استفاده کردن. فکر کنم عکسی از من به کامران نشون دادن و گفتن اگه اعترافش رو امضا بکنه آزاد میشه و بهش بلیت برگشت به اتریش رو میدن. اونها به برادر کامرانم گفته بودن که اگه من به ایران برم میتونم کامران رو ببینم. من رفتم، 3 ساعت با من حرف زدن و از من سوال کردن. بعد هم گفتن که من نمیتونم اونو ببینم. به کامران گفتن که براش بلیت گرفتن، از کارت من استفاده کردن، امضا گرفتن و آزادش هم هم نکردن. این تنها مدرکیه که ازش داشتن تا در دادگاه علیه کامران استفاده کنن. حالا اگه الان بگن میتونم اونو ببینم، دیگه نمیتونم بهشون اعتماد کنم. من باید اینجا بمونم و از بچه‌هامون مواظبت کنم و از همینجا هر چی که ممکنه برای آزادیش انجام بدم.
گفتگوی هانا کاویانی رو میشنوید با هاریکا قادری.